ساعت 6 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خدا. سلام مردم ایران، به همکاران عزیز و ارجمندم در پخش رادیو ایران هم سلام و صبح بخیر میگم. امروز پنجشنبه 23 خرداد 1398 هجری شمسی، 9 شوال المکرم 1440 هجری قمری و 13 ژوئن 2019 میلادی است. توجه شما را به نخستین بخش از خبرهای بامدادی رادیو ایران جلب میکنم که مروری بر خبرهاست. رئیس جمهور در گفتگوی مشترک خبری با نخست وزیر ژاپن گفت جمهوری اسلامی ایران همچنان علاقمند به ادامه برجام است و اقدامات خود را بر پایه بند 36 این توافق ادامه خواهد داد. نخست وزیر ژاپن نیز در این نشست با تشکر از نظر مقام معظم رهبری درباره حرام بودن استفاده از سلاح هسته‌ای گفت ایران باید برای ثبات در منطقه نقش اساسی خود را همچون گذشته ایفا کند. آبه شینزو نخست وزیر ژاپن امروز به دیدار حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب خواهد رفت. رئیس جمهور برای شرکت در پنجمین همایش سران کشورهای عضو کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا موسوم به سیکا امروز عازم تاجیکستان می شود. به گفته رئیس کل بیمه مرکزی، بیمه تا کنون 80 میلیارد تومان خسارت به زیان دیدگان سیل پرداخت کرده است. صدومین مرحله پرداخت یارانه نقدی خانوار 26 خرداد به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود. آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 98 دانشگاه‌ها و مؤسسه های آموزش عالی امروز و فردا در 6 گروه آزمایشی و 131 کدرشته امتحانی برگزار می شود. همزمان با این آزمون مرحله نخست 24 المپیاد علمی دانشجویی نیز برگزار خواهد شد. 520 نیروگاه خورشیدی مددجویان کمیته امداد استان کرمان امروز به بهره برداری می‌رسد. خانواده‌های دارنده این نیروگاه‌ها ماهیانه حدود 1 میلیون تومان برق به دولت می‌فروشند. رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو گفت سیر نزولی قیمت خودرو که از هفته قبل آغاز شده همچنان ادامه دارد. معاون مسافری شرکت راه آهن اعلام کرد قطار تهران به مقصد وان ترکیه از 4 تیر و قطار تهران آنکارا از 6 تیر راه اندازی می شود. مراسم 37 سالگرد تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی با حضور رئیس هیئت مؤسس و رؤسای واحدهای سراسر کشور این دانشگاه در تهران برگزار شد. صدها نفر از مردم هند در سال روز تخریب قبرستان بقیع به دست سپاهکار آل سعود از سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی خواستند زمینه که ساخت حرم و بارگاه ائمه مظلوم بقیع علیهم السلام را فراهم کنند. مجلس اتریش با اکثریت آرا به تعطیلی مرکز جنجالی گفتگوی ادیان ملک عبدالله وین که در سال 2011 با پشتیبانی مالی خاندان سعودی افتتاح شد رأی مثبت داد. رسانه‌ها از 3 نوبت حمله جنگنده‌های سعودی آمریکایی به منطقه باقم واقع در استان سعده یمن خبر دادند. جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده است. در پی بارش باران شدید در جنوب چین حدود 50 نفر جان خود را از دست دادند، 14 تن ناپدید و 300 هزار نفر آواره شدند. با نزدیک شدن طوفان یائو از سمت دریای عربی به هند که سرعت آن 165 کیلومتر در ساعت است و هر لحظه بر سرعت و شدت آن افزوده می شود، 300 هزار نفر مجبور به ترک خانه هایشان شدند. و آخرین خبر این بخش این که زلزله‌ای به قدرت 4.1 ریشتر بامداد امروز حوالی روستای شوئیشه در شهرستان سنندج استان کردستان را لرزاند. از خسارت احتمالی گزارشی نرسیده است. خیلی متشکریم از همراهیتون. بخش بعدی خبرها ساعت 7 بامداد به استحضارتون خواهد رسید.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة الصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا در جام شفق نور خدا ریخته ای. ما با نفس صبح در آمیخته ای. ما با نفس صبح در آمیخته ای. ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز، در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 14 تا 18 سوره مبارکه رعد با صدای استاد حسن رضایان گوش میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء تشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أنزل من السماء ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده امروز می‌پردازیم. در آیات گذشته سوره رعد گفته شد که تدبر در نظام هستی به خوبی اثبات می‌کند که تمامی اجزای آفرینش وابسته به خداوند است و در حیطه علم الهی قرار دارند. قرآن نیز بر این مطلب تأکید فراوان دارد. توافق میان عقل و آیات قرآن خود یکی از شواهد راستی این کتاب آسمانی می باشد. از این مسئله قرآن نتیجه می گیرد که هر خردمندی باید به حقانیت قرآن اعتراف کند، زیرا در قرآن هیچ نکته ای بر خلاف عقل دیده نمی شود. به دنبال این بحث، در آیاتی که تلاوت آن را شنیدید، قرآن بیان می‌دارد که چون همه اجزای نظام هستی وابسته به خدایند، پس هر انسانی باید سر تسلیم در آستان الهی فرو دارد و تنها گوش به فرمان خداوند تبارک و تعالی بسپارد. قرآن در این باره می‌فرماید: دعوت حق اختصاص به خدا دارد و کسانی که مشتکان جز خدا می‌خوانند، مشتکان را به هیچ صورتی اجابت نمی کنند، مانند آن کس که دو کف خیش سوی آب برد تا آب به دهانش رسد اما نرسد، و دعای کافران جز به گمراهی نیست. هرچه در آسمان ها و زمین هست، به رغبت یا کراهت با سایه هاشان بامدادان و شبانگاهان سجده خدا می کنند. ای پیامبر بگو، پروردگار آسمان‌ها و زمین کیست؟ بگو خدای یکتاست. بگو پس چرا غیر خدا صاحب اختیارانی برگزیده اید که اختیار سود و زیان خیش ندارند؟ بگو مگر کور و بینا یکسان است و مگر تاریکی‌ها و نور یکسان است؟ یا مگر شریکانی که برای خدا نهاده اند چون خلقت خدا خلقتی کرده اند و از این رو آفرینش ها بر آنان مشتبه شده؟ ای پیامبر بگو خالق همه چیز خداست و او یگانه مقتدر است. در آیه 14 قرآن بیان می دارد که چون هر آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خداست، پس سزاوار است که انسان تنها از او حاجات خود را بخواهد. در آیه 15 قرآن بیان می دارد که هرچه در آسمان ها و زمین هست در برابر عظمت خدا ساجد می باشند. در تفسیر نفیس المیزان آمده است که سجده عبارت از اظهار ذلت و عجز در برابر مولاست و سجده هر موجودی نیز با توجه به نحوه هستی اوست. در نوع انسان سجده به این شکل صورت می‌گیرد که انسان مواضع هفتگانه بدنش را در برابر معبود بر خاک نهد، اما در موجودات تکوینی این سجده به شکل دیگر تحقق می‌یابد، به این نحو که وجود آنان خود شاهد بر عجز و ذلتشان در برابر قادر مطلق است. از اینجا روشن می شود که حتی منکران خدا که هیچگاه به شکل متعارف در برابر خدا سجده نکرده اند و نیز دیگر موجودات در هر لحظه در برابر خدا ساجد می باشند، چرا که هستیشان در هر لحظه وابسته به فیض الهی و ذلیل در برابر قدرت او می باشد. در ادامه آیات قرآن پس از آن که اثبات کرد که تنها راه حق راهی است که انبیا مردم را به سوی آن فرا می‌خوانند، به بیان یک مثل می‌پردازد تا به خوبی فرق حق و باطل را از یکدیگر مشخص سازد. قرآن در آیه 17 در این باره می‌فرماید: خدا از آسمان آبی نازل کرد و نهرها هر یک به اندازه معین خیش روان می‌شوند و سیل کفی پف کرده برآورد و کفی این گونه نیز بر آن چه در آتش به طلب زینت یا ابزار می نهند هست. خدا این گونه حق و باطل را مثال می زند. آیه ادامه می دهد: اما کف متلاشی شده کنار می رود و آن چه مردم را سود می دهد در زمین می ماند. خدا مثلها را چنین می زند. در آیه 18 قرآن ادامه می دهد: کسانی که پروردگارشان را اجابت کرده اند عاقبت نیکو دارند و کسانی که اجابت وی نکرده اند اگرچه هر آنچه در زمین است و معادل آن نیز از آن آنان باشد و بخواهند آن را فدیه دهند از آنان پذیرفته نخواهد شد. آنها حساب سختی دارند، جایگاهشان جهنم است و چه بد جایگاهی است. آیه 17 یکی از درخشانترین آیات قرآنی است که در آن از طبیعت حق و باطل سخن به میان آمده است. در این آیه از چگونگی ظهور حق و باطل در پهنه هستی و نیز ویژگی‌های هر یک سخن به میان آمده است. برای بیان این مطلب قرآن نخست مثلی زده می‌فرماید: از ریزش باران بر فراز قلل کوه‌ها آب در میان نهرهای کوچک و بزرگ روان می‌شود و پس از به هم پیوستن این نهرها و شدت گرفتن حرکت آب کم کم کف سطح رود را فرا می‌گیرد تا آن حد که دیگر آب دیده نمی‌شود و نیز در کوره‌های ذوب فلزات پس از ذوب شدن فلز بر سطح آن کف‌ها ظاهر می‌شود و سطح آن را فرا می گیرد، اما کف ماندنی نیست و اصالتی ندارد و لذا پس از مدت زمانی از بین می رود. قرآن بیان می کند که مثل حق و باطل نیز چنین است. آری، اگر قرآن به مستضعفان با ایمان وعده پیروزی بر باطل می دهد و اگر به مؤمنان موحد بشارت دستیابی به بهشت جاودان می دهد و اگر مشرکان و کافران و و به طور کلی پیروان باطل را از سرانجام ناخوشایند بیم می‌دهد، همه و همه به خاطر آن است که آنچه اصیل است و سرچشمه از فیض الهی می‌گیرد حق و راه حق مداران است. اما نباید از این سخن گمان کرد که چون پیروزی نهایی از آن حق است و باطل چون کف آب بر فنا خواهد شد، پس دست روی دست نهاده و از تلاش و یاری و پیروز ساختن حق کوتاهی ورزید، بلکه باید همیشه با تلاش فراوان در این راه قدم نهاده و کوشش بسیار شود. در آیه 18 هم قرآن بیان می‌دارد که فرجام نیک از آن حق است و مؤمنان از عاقبتی نیکو برخوردار خواهند بود، اما در طرف مقابل پیروان باطل چون فرجامشان دوزخ خواهد بود، قرآن برای تأکید بر این مطلب بیان می‌کند که اگر این گونه افراد به فرض دو برابر تمامی ثروت‌های زمین را نیز در اختیار داشته باشند و بخواهند آن را در برابر رهایی از عذاب تسلیم کنند، از آنان قبول نخواهد شد. خب عزیزان شنونده، برنامه امروز ما در اینجا به پایان می‌رسد. تا برنامه دیگر همگی شما را به خدای مهربان می سپاریم. خدا حافظ شما.
به نام او که دل و دیده ما را به نور عشق و امید روشنی بخشید. به نام خدا. سلام به شما هموطنان ارجمند در سراسر ایران، صبحتون بخیر و روز پنجشنبه‌تون پر از برکت و شادمانی. در بخش نخست برنامه‌های رادیو ایران در خدمت شما هستیم تا ساعت 14 ما رو همراهی بفرمایید. یک استکان طراوت گلهای صبح دم، یک لقمه آفتاب سحر، ناشتای تو. صبحتون بخیر. صبح شما بخیر و آفتاب زندگیتون تابان و درخشان. صبح وقت سلام دوباره به زندگی و خیر و برکت خواستن از خداوند برای همه. ما هم با سلام دوباره بهتون میگیم صبح بخیر. روز من، صبح من با لبخند تو به خیر می شود. یک بار دیگر لبخند بزن. صبحتون بخیر. آرزو میکنم وجودتون لبریز از انرژی مثبت باشه. با رادیو ایران همراه هستید. دعوت میکنم برنامه تقویم تاریخ رو بشنوید. Thank you.
تقویم تاریخ.
به نام خدا، امروز پنج شنبه 23 خرداد سال 1398 هجری شمسی مطابق با 9 ماه شوال المعظم سال 1440 هجری قمری و برابر با 13 ژوئن سال 2019 میلادی است. در ماه شوال سال 311 هجری قمری 1129 سال پیش، ابو سهل نوبختی، متفکر و متکلم بزرگ شیعه سده 3 قمری، درگذشت. او از بزرگان خاندان نوبختی بود و در دوره موسوم به غیبت صغرا میزیست و در نشر تشیع 12 امامی تلاش فراوان کرده است. ابو سهل، این دانشمند بزرگ شیعه، در علوم بسیار تبحر داشت و شاگردان بسیار هم تربیت کرده بود. ابو سهل نوبختی از اصحاب امام حسن عسکری علیه السلام بود و روزی به هنگام عیادت از آن امام همام، فرزند ایشان امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف را هم زیارت کرده بود. ابو سهل نوبختی آثار متعدد در زمینه‌های مختلف تألیف کرده که کتاب‌های الاستیفا، فل امامه، الارجاء و التوحید از آن جمله‌اند. سیزدهم ژوئن سال 1870 میلادی، 149 سال پیش، ژول بورده، پزشک، محقق و باکتریشناس بلژیکی متولد شد. بورده در خانواده مرفه به دنیا آمد و تحصیلات عالی را در رشته پزشکی به پایان رساند و از دانشگاه سوربن فارغ التحصیل شد. این محقق اروپایی عمده تحقیقاتش را در باب ذرات خون و نابود کردن میکروب در سرم خون متمرکز کرده بود. بورده ضمن کار کردن و تحقیق در انستیتو پاستور دریافت که وقتی سرم خون تا حد معینی، مثلا حدود 55 درجه سانتیگراد حرارت داده شود، قدرت نابود کردن میکروب را از دست می دهند. ژول بورده در سال 1919 میلادی به خاطر کشفیاتش درباره عوامل ایمنی جایزه نوبل را در رشته پزشکی به دست آورد. اکنون مشخص شده است که نظام ایمنی بدن شامل 9 عنصر مکمل است که هر یک با داشتن نظام آنزیمی معین مسئول نابود کردن دسته ای از میکروب ها به شمار می روند. بیست و سوم خرداد سال 1359 هجری شمسی، 39 سال پیش، امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، فرمان تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی را صادر فرمودند. امام راحل در بخشی از پیام خیش از اعضای ستاد خواستند که برای برنامه‌ریزی رشته‌های مختلف و خط مشی آینده دانشگاه‌ها بر اساس فرهنگ و ارزش‌های اسلامی اقدام کنند. هدف اصلی از تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی بازسازی و دگرگون کردن نظام آموزش عالی کشور و زدودن مظاهر فرهنگ غرب از چهره دانشگاه‌های ایران بود. اعضای ستاد انقلاب فرهنگی از میان کارشناسان و استادان با تخصصهای مختلف برگزیده شدند. محدودی کار ستاد انقلاب فرهنگی که به شورای عالی انقلاب